بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. راه سومی که مرحوم آخوند قدس سره برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان فرمودن، با اون دقتی که داشت و با توضیحاتی که لازم داشت ملاحظه فرمودی، خلاصش این شد که بگیم حکم فعلی دو نوع داریم. یکی فعلی من جمیع الجهات که فعلی تامه، و یکی فعلی من بعض الجهات، اون فعلی که لو علم به المکلف، اگر مکلف تصادفاً علم به او پیدا بکند می شود فعلی تام، و اون فعلی که مکلف علم به او پیدا نکند فعلی غیر تامه. و همین اختلاف که بگیم حکم واقعی فعلی غیر تامه و حکم ظاهری فعلی تامه، همین سبب می شود که تناقض و تماثل از بین بره. دیگه اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم نیاد. این نظریه مرحوم آخوند رو تا اون مقداری که ما بررسی کردیم کسی این راه رو نپذیرفته الا امام رضوان الله علیه، اون هم در کتاب انوار الهدایه. یعنی در اون اصولی که اول به قلم شریف خودشون نوشته بودن، اما در دوره‌های آخر اصول که فرمودن باز خود امام رضوان الله علیه یک راه دیگری رو اختیار کردن. یعنی در همین کتاب معتمد الاصول که تقریرات اصول امام هست و والد ما رضوان الله علیه نوشتن و دوره آخر اصولی بوده که امام در قم فرمودن، اونجا این نظریه نیست، یا در تهذیب الاصول این نظریه نیست، فقط در کتاب انوار الهدایه اونجا با مرحوم آخوند موافقت فرمودن. حالا ببینیم آیا نظریه مرحوم آخوند اشکالی برش وارد یا نه. اینجا مناسبه که کلام مرحوم محقق اصفهانی رو که در حاشیه کفایه ذکر شده در جلد سوم نهایت الدرایه صفحه 150، اونجا ایشون این اشکال رو بر مرحوم آخوند ذکر کرده. مرحوم اصفهانی باز سه احتمال در کلام مرحوم آخوند داده و هر سه احتمال رو فرموده اشکال داره. فرموده است که شما وقتی که میگید حکم واقعی فعلی من غیر جمیع الجهاته، به تعبیر دیگر میگید فعلی من جهتن هست، این فعلی من جهتن همون حکم شأنیه یا همون حکم انشائیه. برای این که میفرماین اشیعو ما لم ینسد جمیع و ابواب عدمه لم یوجد، شی تا مادامی که تمام ابواب عدم در اون منسد نشه این موجود نمیشه. اشاره است به یک قاعده فلسفیه، شیء اگر بخواد به مرحله تحقق و وجود برسه باید تمام اون عدمهایی که مانع از وجود او هستند اون عدمها منسد بشه. در اینجا یعنی حالا باز مثالی که در جای خودش میزنن این است که حقیقت انسان عدم جماده، عدم نباته، عدم عرض میشود که حماریته، عدم چیه؟ تمام این اعدام باید از بین برود، منشد بشود تا یه حیوان و ناطقی به نام انسان تشکیل بشه. میفرماین شما وقتی میگید که فعلیه از بعضی جهات هست از بعضی از جهات نیست، پس عدم از بعضی از جهات منصد نشده و اگر عدم منصد نشود این نمیتونه به فعلیت برسه. فعلیت هم مثل وجود همین انسانه، اگر یه حکم بخواد به فعلیت برسه چند تا عدم باید منصد بشه. خب حالا اگر بگید بعضی از اینها منصد شده و بعضی نشده، خب نتیجه این است که این به فعلیت نمیرسه. و خلاصه به لسان آسونتر میفرماین اگر حکم فعلی فعلی من جمیع الجهات نباشه همون شعنیه، همون انشاییه دیگه. ما چرا بگیم فعلی دو جور داریم؟ این یک احتمال. بعد میفرماین احتمال دوم، اگر شما بخواید بگید خود فعلیت مراتب داره، شما مرحوم آخوند بخواید بفرمایید احکام فعلی این خودش مراتب داره، مرتبه ضعیف داره، مرتبه قوی داره، می‌فرمایند این مقدار اختلاف در مرتبه رفع قائله اشکال اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین رو نمی کنه. شما اگر بگید یک سیاهی شدید با یک سیاهی ضعیف با هم اجتماع پیدا کنن میشه اجتماع مثلین. بگید یک سیاهی شدید با یک سفیدی ضعیف اجتماع پیدا کنن میشه اجتماع ضدین. اختلاف در مرتبه مانع از این قائله و این اشکال نیست. بگید فعلیت یه مرتبه ضعیف داره، یه مرتبه قوی داره، بالاخره هر دوشون فعلی هم، هر دو میشود اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین. پس اگر احتمال دوم این که شما فعلی را بگید دارای دو مرتبه، یه مرتبه ضعیف و یک مرتبه قوی، می‌فرماید این هم اشکال رو هم نمی‌کنه. احتمال سوم فرمودن که اگر مرحوم آخوند مرادشون از حکم فعلی این است که مولا یه حکمی داره از مرحله انشاء آمده بیرون به مرحله اظهار شوق مطلق رسیده، یعنی مولا نمیخواد در مرحله انشا باقی بمانه بلکه این مولا اظهار میکند شوق خودش رو، اما چون مطلق علم نداره به انگیزه بعث و تحریک نیست، به انگیزه بعث و تحریک نیست، اما به دائی اظهار شوق مطلق هست. می فرمان اگر این مراد باشه جواب این است که می فرمان این شوق اگر به حدی برسد که در ذهن مخاطب جعل انگیزه بکنه این می شود یک اراده تشریعیه و با اون ارادهی که در حکم ظاهری هست قابل جمع نیست، یعنی اشکال اینجا باقی میمانه. اگر بگیم مولا در عالم واقع انشا کرده شوقم داره، این شوقش هم به یه حدیش که تحریک کنه مخاطب رو، خب این معناش این است که در عالم واقع یه اراده ای داره، یه اراده تشریعی داره، در عالم ظاهر و این حکم ظاهری یه اراده تشریعی دیگه داره، اجتماعشون رو که کار بکنیم. و اگر اون شوق به اندازه ای نرسد که در ذهن مخاطب ایجاد انگیزه بکنه، می فرمان این لزوم انتصال نداره. اگه یه مولایی در عالم قلبش میل داره یه چیزی انجام بشه، اما این شوق و میل به اندازه نیست که مخاطب رو تحریک بکنه، حالا مخاطب اگر علم به این شوق مولا هم پیدا بکنه لزوم انتصال نداره. لذا برای این فعلیه من غیر جمیع الجهات مرحوم محقق اصفهانی این سه احتمال رو در کلام مرحوم آخون میگن و میفرمان هر سه اینها مواجه با اشکاله. و بعد در آخر میفرمان بله، اگر مرحوم آخون حکم فعلی را مثل ما معنا بکنه که مراد از فعلیت مرحوم اصفهانی مبناش اینه، جاهای زیادی هم در این حاشیه کفایه بیان کرده که فعلی یعنی اونجایی که مولا انشا می کند به دائی جعل دائی. سالهای قبل هم در بحث عرض زد و در بحث اجتماع امر و نهی و اینها اونجا این مبنای مرحوم اصفهانی رو می گفتیم و آثار زیادی هم برش بار بود. اصلا معروفه که اصفهانی حکم رو دائی به جعل دائی می دانه، انشاء ده انگیزه این که مولا جعل دائی بکنه در ذهن مخاطب، انشاء به دائی جعل دائی. خب می فرماین این چه زمانی این انشاء عنوان باعثیت و محرکیت داره؟ اون زمانی که به مکلف رسیده باشه، تا به مکلف چیزی نرسه جعل دائی معنا نداره. اون وقت نتیجه این میگیره مرحوم اصفهانی، میفرماین که والفعلیت الحقیقیه الموجب الاتصاف شیء بالباعثیه انما تكون بالوصول الى العقل. فعلیت حقیقی همون زمانی است که بنده و به عبد رسیده باشه، اگر به عبد نرسیده باشه فعلیت حقیقیه نداره. و علیه فمرتبت الفعلیه و تنجز فی جمیع الاحکام واحدتون. این نظر ایشون میشه که میفرمان به نظر ما فعلیت و تنجز دو مرحله جدای از هم نیستن. اگر ما فعلیت حقیقی را به همان وصول به مکلف آمدیم معنا کردیم، این فعلیت با تنجز یه مرحله بیشتر نداره، یکی بیشتر نیست. اون وقت نکته که این فقط در کلام مرحوم اصفهانیه، در جای دیگه ما ندیدیم این کلام رو، می فرمان رهین ازن فل حکمو علا خلاف الحکم الواقعی علا طبق القاعده. می فرماید مولا نه تنها ما بهش اشکال نمی کنیم که بین این حکم ظاهری و واقعی چجوری جمع می کنیم، به ما جواب بده ایها المولا بین حکم واقعی و ظاهری کیف یجمع. نه اصلا قاعده این است که حالایی که حکم واقعی به دست مولا به دست عبد نمیرسه مولا بیاد یه حکم ظاهری جعل بکنه، حالایی که حکم واقعی رو دست عبد از او کوتاهه مولا بیاد یک حکم ظاهری رو جعل بکنه. لذا جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی، ایشون می‌فرماید این علا وفق القاعده است، نه اینکه این بر خلاف قاعده باشه و ما برای جمع دنبال راه حل بگردیم. طبق این بیان مرحوم اصفهانی دیگه بحث از این که کیف الجمع بین الحکم الواقعی و ظاهری لغوه، اصلا نیاز نیست ما به این مسئله برسیم. فعلیت یعنی تنجز، فعلیت و تنجز جاییست که واصل به مکلف باشه، جایی که واصل نباشه اون حکم در واقع در چه مرحله باقی میمانه؟ در مرحله انشاء باقی میمونه. حالا یا بگیم انشاء یا بگیم شنیگر، اون دیگه فعلیت نداره اصلا. مولا باید یه فکری بکنه برای عالم ظاهر. این خلاصه اشکال مرحوم محقق اصفهانی. این اشکال مرحوم اصفهانی رو ما با این بیان میگیم حالا تکمیل میکنیم، یا حالا ممکنه بگید که اینم عبارت اخرای از کلام ایشون باشه. به نظر ما اشکال مرحوم اصفهانی در مرحوم آخوند اشکال واردیه، منتها بیان دیگری که ما در اینجا داریم اینه. مرحوم آخوند رو از اون سوال میکنیم، میگیم بالاخره علم در فعلیت دخالت داره یا نداره؟ علم کی مراده؟ علم مکلف. شما بالاخره برای علم مکلف در فعلیت این حکم دخالتی رو قائل هستید یا نیستید؟ اگر بفرمایید دخالت نداره، و بعد فعلیت جمعی جواب میشه دیگه، دیگه کمبودی نداره فعلیتش. چرا میفرمایید حکم واقعی فعلی ناقصه؟ باید فعلی من جمعی الجهات باشه. اگر بفرمایید این علم دخالت داره، خب یه نباید فعلی باشه، باید در هم مرحله انشایی باشه. جایی که مکلف علم به او پیدا نکرده، این در مرحله انشا باقی بمانه. نکته مهم که مرحوم آخوند رو گرفتار این راه و این بحث ها کرده این است که اگر از مرحوم آخوند سوال کنم این که شما میگید احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهله، مراد از این احکام چه احکامیه؟ ایشون اول آمده این احکام رو به احکام چی معنا کرده؟ فعلیه. ایشون میگوید احکام واقعیه که مشترک بین عالم و جاهل احکام فعلیه. خب پس باید بگیم هم عالم حکم برای او فعلیت دارد، هم جاهل هم برای فعلیت داره. منتها جاهل چون الان تحریک او و بعث او امکان نداره، اومده اسمش رو گذاشته این فعلیه من قبل المولا، فعلیه من قبل المکلف. ببینید اصلا حکم فعلیتش همون تعبیری که حالا قبلا مرحوم نائینی هم داشت، ما فعلیت حکم رو یا باید به لحاظ خود حکم فقط حساب بکنیم، یعنی نه کاری به مولا داشته باشیم نه کاری به مکلف داشته باشیم. میگم آقا این حکم اگه موضوعش فعلی شد خودشان فعلیه، اگر استطاعت آمد حکم فعلیت داره، یا اگر فعلیت حکم افسارش و زمانش به دست کسی باشه باید به دست مولا باشه. این معنا نداره که علم و جهل عبد در فعلیت یک حکمی دخالت داشته باشه. مولا یا این فعل را علا ذمت الجاهل قرار میدهد، این حکم را علا ذمت الجاهل بالفعل قرار میدهد، یا قرار نمیده. چه ارتباطی به عبد داره اصلا؟ که بگیم اگر عبد علم پیدا کرد، حالا اون مرحله فعلیت حکم میشود فعلیت تامه. فعلیت حکم اگر ما خوب دقت بکنیم اصلا نه ارتباطی به مولا داره نه ارتباطی به عبد داره. اگر موضوعش به مرحله فعلیت برسه حکم میشه فعلی، نرسیدم که فعلی نیست. اگر استطاعت در عالم خارج محقق شد این حکم فعلیت داره. حالا اگر یک عبدی یک مکلفی نمیداند مستفیه، نمیدونه مستفیه. مثلا 10 سال پیش اموال زیادی هم داشته، این واقعا مستفی بوده اما این نمیدونسته. حالا بعد از گذشت 10 سال میشینه حساب کتابهاش رو میکنه، میبینه اون موقع اموال زیادی داشته و مستفی بوده. خب همه فقها میگن اون موقع حج برش چی شده؟ واجب شده، مستقر شده. الان ولو دستشم خالیه، علی حمار اجده، به هر زحمتی هم کس باید این حجش رو انجام بده. فعلیت حکم رو در درجه اول باید لحاظ خودش حساب کنیم. نه بگیم ارتباط به مولا داره، نه ارتباط به عبد. یعنی طبق این بیان ما بگیم فعلیون من قبل المولا، فعلیون من قبل العبد، این مطلب فنی نیست. حکم همانطوری که در رابطه با ملاک شما چطور میگی؟ میگید نمیتونیم بگیم آقا این ملاک من قبل المولا داره من قبل العبد نداره، یا بالعکس ملاک رو فی نفسه حساب میکنیم، فعلیت هم باید فی نفسه باشه. بله، انشاء حکم به دست مولاست. مولا بعد از این که انشاء کرد، اگر این حکم همه شرایط موضوعش فعلیت پیدا کرد، به مرحله فعلی میرسه. فعلیت پیدا نکرد، فعلی نیست، نه من قبل المولا نه من قبل العبد. بنابراین حالا ما میگیم در این موضوع یا علم مکلف دخالت داره یا نداره. شک ثالثی که نداره. اگر دخالت نداره فعلی تامه. خب اگر دخالت داره این فعلی نیست. عرض کردم مشهور میان این قاعده الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل رو مشهور از جمله مرحوم آخون این قاعده رو مربوط میگیرن به چی؟ مرحله فعلیه. خب حالا ما بگیم چه اشکالی داره این الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل برید مرحله انشاء. و کسانی مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سرو که میان جمع میکنن بین حکم واقعی و ظاهری، میگن واقعی یعنی مرحله انشائی، ظاهری یعنی مرحله فعلی، اینا چاره ای ندارن که بیان بگن این قاعده اشتراک یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهله مربوط مرحله انشائه، نه مربوط به مرحله فعلی. پس یا علم دخالت داره یا نداره. اگه دخالت داره حکم فعلی نیست، دخالت نداره فعلی هست، تامم هست. نه این که بگیم فعلی فعلی ناقص. و بل جمله تقسیم فعلی به فعلی تام و فعلی ناقص این هیچ معنایی برش نیست. یک معنای معقولی ما نمیتونیم برای این داشته باشیم. به قول مرحوم اصفهانی چی میخواید شما بگید؟ یا برمیگرده به شعنیگر یا برمیگرده به اون دو احتمال دیگه. تقسیم حکم فعلی به فعلی تام و ناقص این لا محصل له. چی فرمودید؟ بله بله، وصول حکم مجلل مراد همین. بله حالا اون مانعی نداره، اصلا تنجز یا بیان بگیم با فعلیت یکیه طبق تفسیر مرحوم اصفهانی، یا اینکه بگیم نه تنجز اصلا مراحل حکم نیست، حکم نیاد تمام میشه. این عقله که میگه مکلف در صورتی که موافقت بکنن و این عملش مطابق با واقع در بیاد منجز این حکم و ثواب داره، مخالفت بکنه عقاب. مسئله تنجز مرحله ثواب و عقابه، ثواب و عقاب هم مربوط به حکم عقله. نه هنوز من به نتیجه نرسیدم. حالا فعلا داریم این راه های جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو بیان میکنیم. ما هنوز ببینید تا اینجا ما چند راه رو بیان کردیم؟ سه راه رو بیان کردیم. سه راهی که خود مرحوم آخون قدس سره در کفایه بیان کردن. راه اول من یه خلاصه گیری بکنم راه اول این بود که آخون بگیم ما در ظاهر حکم تکلیفی اصلا چیه؟ نداریم. اگه در ظاهرم روایت میگه نماز جمعه واجبه، در ظاهر یک حکم تکلیفی به نام وجود برای نماز جمعه جمع نمیشه، حکم نماز روز جمعه رو در واقع مولا بیان کرده. یعنی ما هستیم و یه دونه حکم تکلیفی، اونم واقعی، دیگه تضادی تماثلی نیست تا بخواییم مشکل رو جواب بدیم. در راه اول آخون فرمود ما در ظاهر فقط یک حکم وضعی داریم به نام چی؟ حجیت، منجزیت یا معذریت. این راه رو اشکالاتش رو بیان کردیم و نپذیرفتیم. راه دوم این بود که بگیم هر دو تکلیفی هست، منتها واقعی، واقعی نفسیه، ظاهری، ظاهری چیه؟ طریقیه. یکی نفسیه، یکی طریقی. در واقعی که نفسیست، مصلحت در چی موجوده؟ بله؟ در خود فعل، احسنتون. در ظاهری که طریقیه، مصلحت در کجا؟ در خود حکمه، در خود اذنه به عمل به این حکم، به عمل به این اماره. اینم رو ملاحظه فرمودید، اشکالات عدیده‌ای برش وارد شد و نپذیرفتیم. این راه سوم که بگیم هم حکم واقعی فعلیه، هم حکم ظاهری فعلیه، واقعی فعلیه من درز الجهاته، ظاهری فعلیه من جمعی الجهاته، اینم اشکالاتی برش وارده. و مهمترین اشکال، اشکال مرحوم اصفهانی، البته یک اشکالی مرحوم محقق عراقی داره، یک اشکال دیگه هم مرحوم شهید صدر داره که این رو خود آقایون دیگه مراجعه بکنه، نیاز به بیان نیست. فردا انشاءالله راه دیگر رو بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد.